بسم الله الرحمن الرحيم. فن سوم طبیعت شفا، ارکان و الفساد، صفحه 117، سطر 15. لأنه و این کان لنا ان نجعل لكل طبیعت حدا فی اللطافت و تخلخل و فی وقوع الخلأ فی خلله، فلذلک الحد ارزون اذا تعداه سار فی تخوم غیره. گروهی گفته بودن که عالم یعنی اجسام عالم از اجرام غیر متجزئه تشکیل میشند، ما بر این قول میخواستیم اشکال کنیم، چندین اشکال وارد کردیم. اشکالی که دیروز شروع کردیم این بود که از قرار گرفتن اجرام به صورت مختلف طبیعت‌های مختلف درست می‌شود. چون خود اجرام که اختلاف طبعی ندارند و چون منشأ اشکالند، اشکال هم باید اختلاف طبعی نداشته باشند. اگر این طبیعت منشأ قرار گرفتن اجزا به حد خاص باشه، قرار گرفتن اجزا هم حدشون معین میشه، چون طبیعت یک مقتضا بیشتر نداره، اقتضا میکنه این نحوه قرار گرفتن رو، دیگه نحوه دیگر رو نمیتونه اقتضا کنه. پس طبیعت در این اجرام مختلف نیست، بنابراین اختلاف اجرام از ناحیه طبیعت درست نمیشه. میام سراغ اشکال. آیا از طریق اشکال درست میشه؟ اشکال رو خود طبیعت درست میکنه. اگر طبیعت مختلف نیست، اشکال مختلف هم درست نمیشه. همچنین نحوه قرار گرفتن رو باید طبیعت درست کنه. اگر طبیعت نحوه قرار گرفتن رو درست کنه، نحوه قرار گرفتن هم اختلاف پیدا نمی کنه. پس برای اختلاف اشکال اولا و اختلاف نحوه قرار گرفتن ثانیا علت خارجی لازم داریم. توجه میکنید علت خارجی لازم ده، چون خود طبیعت اگر بخواد منشأ بشه، چون طبیعت همه اجرام یکسانه، اشکال یکسان میشه، نحوه قرار گرفتن یکسان میشه، اصلا اختلافی درست نمیشه. پس باید اشکال مختلفه از خارج تنظیم بشند، همچنین قرب و بعد این اجزا و اجرام نسبت به هم دیگه باید از خارج تنظیم بشه. خود طبیعت نباید تنظیم کننده شکل یا تنظیم کننده قرب و بعد باشه. تا اینجا معلومه. خب حالا خارج از خارج تأثیر گذاشته میشه و این اجرام در فواصل خاصی قرار میگیرن. با این فاصله خاص طبیعتی برای مرکب درست میشه. اینو دقت کنید، من این دیروز نگفتم. خود اجرام بسیطه طبیعتشون یکسانه، اما بعد از اینکه اینها این اجرام وسیطه کنار هم قرار گرفتن و قرب و بعد مخصوص، برای مرکب طبیعتی درست میشه. باز اگر همین اجرام با قرب و بعد دیگری کنار هم قرار گرفتن، طبیعت دومی برای مرکب دوم درست میشه. به همینطور پس خود اجرام که بسیطن طبیعتی داره و اون طبیعت در همه یکسانی، اما این اجرام وقتی مرکب میشن به حسب قرب و بعدی که پیدا میکنن یک طبع جدیدی برای مرکبشون درست میشه. حالا اگر ترکیب ها رو ما بتونیم بی نهایت بگیریم، یعنی قرب و بعد ها در یه حد مخصوص نباشن، رهاشون کنیم، آزادشون بذاریم، مطلق قرارشون بدیم، خب قرب و بعد میتونه کم بشه، میتونه زیاد بشه، کم شدنش هم تا بی نهایت میتونه بره، زیاد شدنش هم تا بی نهایت میتونه بره. اون وقت اینا هی کم و زیاد شدن قابل انقسام به کمی و زیادی، نتیجه این میشه که طبیعت‌های نامتناهی پیدا کنی. چون ترکیب‌های نامتناهی پیدا میشه پس طبیعت‌های نامتناهی پیدا میشه، و ما نباید مرکبات رو منحصر کنیم در عنصریاشو، در عنصر بسیطشو در 4 تا و عنصر مرکبشو در 3 تا نباید منحصر کنیم، بلکه باید حکم کنیم که مرکبات از این اجرام، حالا چه عناصر بسیطه باشن چه عناصر مرکبه باشن، بی نهایتن. در حالی که ما میدونیم 4 تا عنصر بیشتر نداریم، خودتون هم مترفید، 4 تا عنصر بسیط داریم، 3 تا عنصر مرکب داریم، خودتون هم به این مسئله مترفید، ما مقبول داریم. پس بیش از 7 تا نداریم، بیش از 7 مرکب نداریم، ولی کلام شما مستلزم این است که بی نهایت مرکب داشته باشه. مهم اینجاست که شما اختلاف فاصله رو باید منشأ اختلاف طبیعت بگیرید، چون راه دیگه ندارید. برای اختلاف طبیعت شما چیز دیگه نمیتونید بگیرید. البته اختلاف اشکال رو هم ممکنه شما منشأ اختلاف طبایع بگیرید، ولی چون الان فرضمون اونجاست که شما هیچ شرطی نکردید، عبارت هم اینطور بود من غیر احوال و شروط اخرى، و من غیر حدود که طبیعت تعیینش کند، حدود قرب و بعدی رو هم طبیعت تعیین نمی‌کنه. فقط وقتی قرب و بعد حاصل میشه این قرب و بعد باعث پیدایش طبیعتی در مرکب میشه، ولی خود طبیعت این اجرام نمیتونن حدی از قرب و بعد رو برای خودشون درست کنند، چون همه این طبیعت ها یکسانن، حد های مختلف رو نمیتونن برای خودشون درست کنن. ولی حالا اگه از بیرون حد های مختلف درست شد، این مرکبات طبایع مختلف پیدا میکنن که این روشنه با توضیحاتی که عرض کردم. مرکبات افکانی یعنی مرکب از این اجرام، که 4 تا مرکب از این اجرام میشن عناصر وسیطه، 3 تا مرکب میشه عناصر مرکبه. هر دو قسم، یعنی چه 4 تا بسیطش چه 3 تا مرکبش، از این اجرام درست میشن. شما مرکبات از این اجرام رو باید 7 تا قرار بدید که در این 7 تا 4 تاش بسیطه و 3 تاش مرکبه. منظور از بسیط و مرکب نه یعنی بسیط از این اجرام و مرکب از این اجرام، همشون مرکب از این اجرام هست. مراد از بسیط اینه که این عنصر فقط آب، دیگه آب و خاک و هوا اینا نیست. یعنی اینجوری نیست که چند عنصر مختلف بیان. در عنصر مرکب چند عنصر مختلف میاد، در عنصر بسیط هر کدام از این عنصر بسیط خودش تنهاست، دیگه با عنصر دیگه ترکیب نشده. ولی در هر هفته ترکیب از اجرام هست، در هر هفته ترکیب از اجرام هست، ولی ترکیب از عناصر مختلف فقط تو سه تاست، تو چهار تا دیگه نیست. اینا لازمه حرفشون اینه، نه که خودشون معتقد باشن. خودشون معتقدن که ما هفت تا مرکب داریم، خودشون قائلن که چهار تا عنصر بسیط داریم، سه تا عنصر مرکب داریم. همونایی که ما قبول داریم اینو قبول دارن، منتها لازمه حرفشون اینه که بی نهایت انواع داشته باشیم، نه خودشون بگن بی نهایت انواع داریم. ما داریم اشکال میکنیم برشون، میگین لازمه حرفتون اینه که شما قائل بشید بی نهایت انواع عنصری، در حالی که شما هفت نوع عنصر قائلید، سه تاش بسیط چهار تاش مرکب. نه، چهار تاش بسیط سه تاش مرکب. نه، قربود انتزاعی نیست، قربود واقعیه. در بیرون این اجرام غیر متجزه رو خدا ممکنه خیلی نزدیک هم قرار بده، ممکنه خود دورتر قرار بده، دورم قرار بده. این فاصله بین دو جرم رو بی نهایت میتونی تقسیم کنید، یعنی هی نزدیکترش کنید یا دورترش کنید. امر عرضی هم باشه واقعیه، امر انتزاعی نیست. قرب و بعد بر فرضم عرضی باشه خارجیه، انتزاعی نیست. در اعتبار من و شما که نیست، واقعا این اجرام رو میشود کم و زیادش کرد، فاصله شونو. حالا خدا هفت تا ازش آفریده، ولی میشد بیشتر بیافرینه. مقبل جوهر نیست، این اجرام خودشون جوهرند. همونطور که این جوهر میتواند متعدد شود به توسط عبارض، میتواند متعدد شود به توسط قرب و بعد.
یعنی این قرب و بعد رو به تعبیر مشا، مثلا مشا اختلاف بین اجسام را اگر به واسطه صورت دایره میدونیم، اون رو واسطه قرب و بعد میدونن دیگه. یعنی اون قرب و بعدی که اینها مطرح میکنن میشه بگیم اون صورت نوعیه که مشا میدونن.
خب بگه صورت نوعی. خب بالاخره قرب و بعد اگر بخواد کسرت پیدا کنه، نه کسرت پیدا میکنه. ایشون هم گفته حدود محدوده من القرب و البعد، که این صفت دارد این حدود، توجب و مغایرتن فتوایه. این حدود معین که مربوط به قرب و بودن، توجب و مغایرتن فتوایه. وقتی که این حدود مغایر باشن، توایه مرکبات مغایر میشن. چون اختلاف طبیعت رو از راه دیگه نمیتونی درست کنی، از همین رو با درستیم. توضیح دادم اینو دیگه. نه، منشأ طبیعت خود این اجرامند، منتها با شرط این قربو بود. یعنی طبیعت یه امر جوهریه، این اجرام هم امر جوهری هست. این اجرام به کمک قرب و بعدشون منشأ طبیعت میشن، نه که عرض مقوم جوهر بشه. خود این طبیعت ها، خود این اجرام دارای اون طبیعت هن. بله؟ نه، طبیعت نوعه، طبیعت که جنس نیست، طبیعت در اینجا نوعه.
مشترک بین همه هفته است؟
مشترک بین همه هفته است؟ نه، هر کدوم از این فاصله ها یه نوع خاصی رو میسازه. حالا من دارم میگم فاصله ها میسازه، شما مشکل میکنید فاصله ها عرضن چطور میسازن؟ نه، این اجرام با این فاصله ها طبیعت خاص پیدا میکنه، این اجرام با فاصله دیگر طبیعت خاصی دیگه پیدا میکنه، که خود اجرام صاحب طبیعت میشن منتها فاصله دخالت میسازن. حالا برفرضم که شما این قرب و بعد رو که عرض است مقوم جوهر نگیرید، مقوم طبیعت نگیرید، کیفیت های مختلف درست میشه، کافیه. همین که این اجرام با قرب و بعد های مختلف کیفیت های مختلف پیدا میکنن، ولو طبیعت مختلف هم پیدا نکنن، بازم تعدد درست میشه، منطقه از طریق کیفیت نه از طریق صورت و طبیعت. و شیخ اشراق هم یادتون هست که در انواعی که در زمین هستن اختلاف کیفی قائل، اختلاف صورت نوعی قائل نیست. شیخ اشراق اصلا صورت نوعی رو قبول نداره. میشه اینجا میتونی بگید صورت نوعی نداریم، کیفیت داریم. همین اختلاف کیفیت هم که بخواد بی نهایتش کنید باز اشکال وارد میشه، که ما این همه کیفیت های مختلف نداریم. تا اینجا ادعا بود که دیروزم خوندیم، حالا میخوام دلیل رو ذکر کنیم. دلیل رو من دیروز مختصر اشاره کردم، بیانی که من شروع کرده بودم دیروز این طور بود که یکی از دو امر اتفاق میفته. حالا نمیخوام اونطوری بگم، همونطور که ابن سینا میگه میگم، اتفاق اول میفته، اللهم این که اتفاق دوم بیفته. یعنی من دو تا اتفاق رو در عرض هم گرفتم، ابن سینا یک اتفاق رو میگه واقع میشه، بعد میگه اللهم این که اینطوری بگیم که اتفاق دیگریست اون اتفاق قبلی از بین میره. حالا من همون اتفاق اول، هر دو اتفاق میفته، همونطور که من دیروز گفتم درست گفتم، اما من با هم بیانشون کردم، ابن سینا با هم بیانشون نمی کنه. من گفتم یا این یا اون، ایشون میگه اول این اتفاق میفته، اللهم این که اون یکی دیگه اتفاق میفته. حالا اونی که اول اتفاق میفته اینه، دقت کنید. ما اگر تونستیم این اجرام رو لطیف کنیم، یعنی مرکب رو لطیف کنیم، معناش اینه که اجرام رو از هم فاصله دادیم. حالا این فاصله یا بر اثر اینه که خود اجرام بزرگ شدن، تخلخل پیدا کردن، ولی چسبیدنشون به هم دیگه محفوظ مونده، از هم جدا نشدن، یا به این است که از هم جداشون کردیم، خلا بینشون گذاشتیم. به یکی از دو صورت شما می توانید این اجرام رو، فاصله هاشون رو متفاوت کنید. حالا تعبیر به فاصله شاید خوبی نباشه، چون تعبیر به فاصله که می کنیم اون فرض خلع رو می فهمیم، در حالی که در یه حالت که حالت تخلخله خلعی رخ نمیده. اجرام از هم فاصله ندارن ولی بزرگ شدن، تخلخل پیدا کردن، لطیف شدن. یعنی اجزا تخلخل پیدا کردن، هر کدومشون بزرگتر شدن و کل این مرکب لطیفتر شده، چون فشردگی که قبلا اجزا داشتن دیگه ندارن، چون فشردگی ازشون گرفته شده لطافت برشون پیش آمده. پس مرکب لطیف شده بر اثر تخلخل اجزا، یعنی اجزا باد کردن، بزرگ شدن، اتصالشون به هم نخورده، هنوزم به هم متصلن، ولی یه حالت لطافت برای کل مرکب به وجود آوردن. این یه فرضه. یه فرض دیگه اینی که بین اجزا خلع فاصله بشه، اجزا رو باد نکنن، اجزا باد نکنن، بلکه همون مقداری که هستن باشن، بینشون خلاف فاصله بشه. در هر دو حال میتونیم بگیم این مرکب تغییر کرد. حالا یا اجزاش باد کردن این مرکب تغییر کرد، یا اجزاش در خلل و شکافهای بین خودشون خلع رو راه دادن و مرکب تغییر کرد. این دوتا حالت احتمالش هست. هر کدوم از این دو حالت عرض عریض دارند. یعنی باد کردن اجزا ممکنه یه ذره کم باشه، ممکنه یه خود بیشتر باشه، یه خود بیشتر از اون بیشتر باشه، همینطور. همچنین خلایی که فاصله میشه ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، ممکنه زیادتر باشه. پس اینم عرض عریض داره. باد کردن اجرام عرض عریض داره، فاصله شدن خلا عرض عریض داره. ولی این تیکه مهمه، که اگر مقداری باد کرد یا مقداری خلف وارد شد، نوعی برای مرکب درست می شود. اگر این مقدار لطافت بیشتر شد یا مقدار خلف بیشتر شد، این نوع قبلی عوض میشه و میره داخل در نوع بعدی میشه. یعنی نوع بعدی رو درست میکنه. پس درسته که هر طبیعتی حدی از لطافت یا حدی از خلع رو دارد، ولی اگر اون حد اضافه بشه، کم بشه، طبیعت عوض میشه. تا اینجا روشنه. پس طبیعت حد محدود پیدا میکنه. دقت کنید، طبیعت حد محدود پیدا میکنه. یعنی اگر این حد معین رو گرفت میشه نوعی، حد معین دیگر رو گرفت میشه نوعی دیگر. پس این طبیعت و این نوعی حد محدود داره که اگر از این حد محدود تجاوز کرد، چه کمتر بشه چه بیشتر بشه، میشه نوعی دیگر. تا اینجا مشخص شد که ما با اینکه لطافت حدود زیادی داره، وقوع خلع حدود زیادی داره، ولی این چنین نیست که همه حدود همه بشن یک نوع، بلکه هر حدی نوعی میسازد جدای از نوعی که حد دیگر میسازد. علل خصوص، علل خصوص که ما عناصر رو چهار تا میدونیم، یعنی این عنصر رو محدود میکنیم به عنصر دیگر. این چنین نیست که آب رو بگیم هر جور حد و مرزی برای فواصلش بود بازم آبه، و الا لازم میاد که ما اصلا یه دونه عنصر بیشتر نداشته باشیم. ما عنصرها رو محدود میکنیم، میگیم چهار تا عنصر داریم، هر کدوم محدود به حد خودشون هستن. پس ما معتقدیم به محدود بودن عنصر، معین بودن حد، به اینا معتقدیم. پس اگر حدودی درست شد در لطافت یا حدودی درست شد در وقوع خلأ، این حدودا یک طبیعت نمیگیریم، چندین طبیعت میگیریم. علل خصوص وقتی که قائل باشیم به اینکه عناصر چهار تا، یعنی هر کدوم به دیگری منتهی میشن. در هر صورت میخوام اینو عرض کنم که ما این حدود رو میبندیم، نمیذاریم این حدود تا هر جا رفتن برند. یه جا میبندیم، میگیم از اینجا به بعد دیگه اگر رفت این نوع عوض شده، این حدود اگر از اینجا تجاوز کردن نوع عوض شد. خب تا اینجا معلوم شد که ما حدود رو بستیم. وقتی حدود بسته بشه، اگر فاصله فرق کند طبیعت فرق میکند. همینطور شد دیگه. اگر حدود ما معین کردیم در یه فاصله خاصی، طبیعتی رو قبول میکنیم. اگر از اون فاصله کم کردیم یا زیاد کردیم، باید طبیعت عوض بشه، چون ما هر طبیعتی رو در یه حد معینی بستیم، حد معینی از لطافت یا حد معینی از خلأ. اگر از اون حد تجاوز کردیم، چه به سمت زیادی چه به سمت کمی، باید بگیم طبیعت عوض شده. خب تا اینجا روشن. پس هر طبیعتی رو محدود کردیم به حدی از لطافت یا به حدی از خلأ، به طوری که اگر این طبیعت به سمت کمی یا به سمت زیادی تجاوز کنه، یعنی فاصله، یعنی لطافت، یعنی وقوع خلأ، اینها اگر در از این حد تجاوز کنن، حد دیگری، حد طبیعت دیگر درست میشه. تا اینجا مطلب روشنه. حالا میگیم این حدود چقدر میتونن عوض بشن؟ این فواصل یا این تخلخل یا این وقوع خلل چقدر میتونه عوض بشه؟ میگن بی نهایت. پس باید بی نهایت طبیعت پیدا بشه، چون هر حدی طبیعتی درست کرد، تجاوز از اون حد طبیعتی دیگه درست کرد. اگر ما بی نهایت میتونیم تجاوز کنیم از این حد، پس بی نهایت طبیعت میتونیم درست کنیم. پس توجه کرد ادعایی که دیروز کردیم ثابت شد. در اثبات ادعای دیروز سه تا مطلب گفتیم. یکی این که گفتیم هر جسمی به لحاظ لطافت یا به لحاظ وقوع خلأ حد معینی دارد. دوم این که گفتیم اگر از این حد تجاوز کند، جسم دیگر و طبیعتی دیگر می شود. سومین که گفتیم تجاوز از این حد بی نهایت ممکن است. نتیجه گرفتیم پس انواع هم ممکن است بی نهایت باشند. این انواع ممکن است بی نهایت باشند حرف دیروزمون بود که الان اثبات شد. با این سه تا مطلب کنار هم چیدیم و نتیجه گرفتیم. حالا این سه مطلب رو من بخونم. صفحه 117 است، این صفحه 15. لأنه میخواد بگه فواجب ان یکون تغایر فی التبا غیر متناهی. تغایر در تبا باید غیر متناهی باشه، یعنی طبیعت های متغایره داشته باشیم بی نهایت. این مدعا بود. حالا دلیل توجه کنیم. از عرض کردم از این لأنه دلیل شروع میشه تا اللهم. اونجا که میخوام به اللهم وارد بشیم اونجا نتیجه نهایی رو میگیره. ولی این وسط ها داره بحث میکنه، این مطالب رو کنار هم میچینه تا در اونجا که میخواد وارد اللهم بشه نتیجه نهایی گرفته بشه. لنهو و این کان لنا، این حق رو داریم که نجعل لکل طبیعت حد. ما برای هر حد طبیعتی میتونیم حد قرار بگیم، یعنی حد معین. حالا حد معین رو نگید، میتونیم حد قرار بگیم. حدی یا در لطافت و تخلخل یا در وقوع خلفی خللی. دو جور میتونیم حد رو درست کنیم. یا حدی در لطافت، یعنی بگیم این جسم اجرامش تخلخل پیدا کردن و کلش لطیف شد، منتها لطافتش در این حد. و فی وقوع الخلل فی خلله، یعنی میتونیم حد قرار بدیم در اینکه خللی در شکافاش وارد شد. این خلایی در شکافا وارد شد. خب این خلایی که میخواد وارد بشه و واقع بشه کم و زیاد میشه و حد معینی میتونیم برش درست کنیم. پس ما میتوانیم برای هر طبیعتی حدی تعیین کنیم، چه حد مربوط به لطافت باشد چه حد مربوط به وقوع خلأ باشد. اما فلذلک، فا به معنی لکنه، بعد از این وصلیه آمده. اگرچه ما میتوانیم حدی رو برای هر طبیعتی تعیین کنیم، اما فلذلک الحد ارزان، یعنی این حد یک حد محدودی نیست که نتونه از او تجاوز کنه، بلکه عرض عریض داره، میتونه این حد زیاد بشه یا کم بشه. فلذلک الحد ارزان، این حد عرض عریض داره. که اذا تعدا اون حد را یا اون عرض را سار فی تخوم غیرهی، یعنی این جسم می رود در مرز غیر خودش. تخوم یعنی حد، یعنی مرز. این جسمی که این نوع داشت اگر از اون عرض تعدی کند وارد مرز غیر خودش می شود، یعنی نوع دیگر می شود. این عرض رو توجه کنید، عرضی که ابن سینا در اینجا گفته یه جور دیگه معنا میشه غیر از اونی که من گفتم. اونی که من گفتم درسته، من گفتم عرض عریضی داره، یعنی میتونید شما این فاصله رو، یعنی خلأ رو بیشتر کنید کمتر کنید، همچنین میتونید لطافت بیشتر کنید کمتر کنید. این حرف درست بود که گفتم، ولی ایشون یه مقدار دقیق تر حرف میزنه. توجه کنید من یه مثالی بزنم که عرضی که ایشون اینجا گفته روشن بشه. در فلسفه گفته می شود حد انسانیت مثلا یه عرضی دارد، مثلا این حیوان با این خصوصیت میشه انسان، اگه این خصوصیت یه خود کم و زیاد بشه بازم انسانیت محفوظه. میرسیم به یه جایی که دیگه اگه این خصوصیت اضافه شد این انسان مثلا میره تو وادی ملکی بودن، دیگه از انسانیت خارج میشه. یا از اون طرف حد انقدر میتونه جلو بره کم بشه کم بشه تا انسان مثلا اگه دیگه اون حد از اون پایین تر رفت میشه فرس. یعنی وجود انسانی محدود بین حد اقل و حد اکثره که از اون حد اقل بیفته پایین تر فرس میشه، مثلا از اون حد اکثر بره بالاتر ملک میشه. این فاصله بین حد اقل و حد اکثر میگن عرض، که در این عرض طبیعت محفوظه. از این عرض اگر تجاوز کنه طبیعت دیگه زائل میشه. یا مثلا فرض کنید، داره مثال به طبیعت من زدم، مثال به سلامت بزنید. انسان مثلا 37 درجه بدنش باید حرارت داشته باشه تا بتونیم بگیم زنده است. اگه 37 درجه بشه مثلا بگید تا 32 درجه، بازم هنوز انسان زنده است. از اون طرف زیاد بشه تا 42 درجه مثلا، بازم زنده است. اما اگر از 32 گذشت برودت خیلی غلبه کرد، حرارت کم شد، یا از 42 گذشت که حرارت خیلی غلبه شد انسان میمیره. پس سلامت انسان تو این عرض باقی است، یعنی بین حد اقلی که 32 است و بین حد اکثری که 42 است، بین این دوتا این انسان سلامت داره، یعنی مرگ نداره، ولی ممکنه مریض بشه ولی مرگ نداره. پس انسان بقاش بین این حد اقل و حد اکثر، این فاصله بین حد اقل و حد اکثر میگن عرض. انسان در این عرض زنده است، از این عرض تجاوز کنه مرده است. یا انسان در این عرض انسان است، از این عرض تجاوز کرد یا میشه فرس اگه از حد اقل پایین افتاد، یا میشه ملک اگه از حد اکثر بالا رفت. حالا عبارت ابن سینا به این مسئله توجه داره. فلذالک یعنی برای این فلذالک الحد، یعنی برای این حد لطافت و حد وقوع خلا عرضی است، یه فاصله است که بین حد اقل و حد اکثر واقع شده. اذا تعدا این طبیعت این عرض را، سار این طبیعت و این جسم فی تخوم غیره، میره تو مرز دیگری. از اون عرض اگر گذشت تو مرز دیگه وارد میشه، یعنی طبیعت دیگه پیدا میکنه. این ضمیر تعدا و ساره مذکر آمده به خاطر کل طبیعتیم، چون کل مذکره. روشنی تا اینجا؟ نه، تو خوم همین حد و مرزه. البته گفتن مرز بین دو زمین، فاصله بین دو زمین، اینا رو گفتن. همین الان شما من نشون میدیدم اینا سیگه. من خلاصه گفتم تو خوم یعنی حد و مرز. یعنی از مرز خودش بیرون میره تو مرز غیرش وارد میشه دیگه، اون وقت طبیعت خودش دیگه نیست، یه طبیعت دیگه میشه. خب از اینجا نتیجه گرفتیم که هر طبیعتی حد محدود داره، عرض محدود داره. یعنی چی؟ یعنی بسته است. یه خورده زیادترش کنی از حد اکثر یا کمترش کنی از حد اقل دیگه اون طبیعت نیست. پس دو تا مطلب تا حالا معلوم شد. هر شیئی در به لحاظ لطافت، به لحاظ وقوع خلل میتواند طبیعتی پیدا کند. این مطلب اول. مطلب دوم، این طبیعت هم بسته است، یعنی حداقل داره حد اکثر داره. تو این فاصله که بهش میگیم عرض، این طبیعت موجوده. اگر از حد اقل پایین افتاد یا از حد اکثر بالا رفت، دیگه تو طبیعت دیگه وارد میشه. حالا این نتیجه رو میگیره فیکون و کل واحد منزالک متناهیان. منزالک یعنی از این عرضها، هر کدوم از این عرضها متناهی هست که حد اقل و حد اکثر دو طرف شو بسته. یعنی حد اقل داره، حد اکثر داره و به توسط حد اقل و حد اکثر بسته شده. اینطور نیست که تا هر جا برود همین طبیعت محفوظ باشه، بلکه از حد اقل بیفته پایین تر یا از حد اکثر بره بالاتر طبیعت عوض میشه. پس هر کدوم از این حدها محدودن، متناهیند، تا بی نهایت نمیتونن برن، متناهیند. وقتی خواستن از این متناهی بگذرن وارد طبیعت بعدی میشن، دیگه اون حد به هم میخوره، اون عرض به هم میخوره، اون طبیعت عوض میشه. روشن مطلب. لا سیما اگر عناصر چهار تا باشن، چنانچه خودشون قبول دارن، چنانچه خود همینا قبول دارن چهار تا بودن عنصر رو، که اگر عناصر چهار تا باشن هر کدوم به دیگری منتهی میشه. نمیتونیم بگیم آب فرض بی نهایت و حد بی نهایت داره، بلکه اگر حد بی نهایت داشت آتش و خاک و همه را میگرفت، دیگه چهار تا عنصر درست میشد. این که چهار تا عنصر درست میشه معلوم میشه عناصر محدودن در یه حدی، از اون حد بگذرن یه عنصر دیگه است. خب هنوز دو تا مطلب روشنه ها، دو تا مطلب تا حالا گفتیم. یکی این که هر جسمی یا هر طبیعتی در لطافت و تخلخل یا در وقوع خلق حد معین و عرض معین داره. مطلب دوم از اون عرض بگذره وارد طبیعت دیگه میشه و طبیعت دیگه پیدا میکنه. این دو مطلب رو حفظ کنید که بعدا مطلب سوم هم میخوام بهش اضافه کنم. و کان لکل منها فی ذالک منها حد لا یعدوه. سلام علیکم. اولا کتاب ما لا یعدوه داره، دو تا نسخه که دست منه هر دو لا یتعداه دارند و لا یتعداه بهتره. ثانیاً به من نشون دادن که شیش تا نسخه منهای اول رو نداره، منهای دوم رو داره و یه نسخه خیلی هم قابل اعتماد نیست، منهای اول رو داره، منهای دوم رو نداره. هیچ کدوم از نسخ خطی که به من نشون داده شد هیچ کدوم هر دو منها رو نداشتن. کتاب ما هر دو منها رو داره، بعضی هاشون منهای دوم رو نداشتن، یکیشون منهای دوم رو نداشت، بیشترشون منهای اول رو نداشتند. حالا من منو میکنم، سه جور منو میکنم، یکی نسخه خودمونو، یکی نسخه که منهای اول رو نداشت، یکی هم نسخه که منهای دوم رو نداشت. ضمیر منهای اول رو برمیگردونم به عناصر یا به توایع، فرق نمی کنه. ضمیر منهای دوم رو برمیگردونم به حدود. اگر منهای اول نباشه ما عبارت رو و کان لکلن می خونیم، یعنی لکل عنصرن، لکل طبیعتن. پس مثل اینی که منها رو گذاشته باشی، چون منها برمیگرده به عناصر، برمیگرده به توایع، بگیم لکل من العناصر یا توایع، یا بگیم لکلن یعنی لکل عنصره، لکل طبیعت، فرق نمیکنه. پس این منهای اول باشه یا نباشه مهم نیست، چون ضمیر منها برمیگرده به عناصر یا به توایع، و اگر هم منها نباشه لکلن میخونیم، یعنی لکل عنصره، لکل طبیعت، پس فرق نمیکنه. اون منهای دوم زمینش رو هم گده به حدود که معنا میکنه بعدن. ذالک رو توجه کنید، ذالک اشاره است به لطافت یا وقوع الخلل. حالا عبارت معنا اینطور معنا میشه: کان لکل من التبایع فی ذالک، یعنی در لطافت یا در وقوع الخلل، کان لکل من العناصر، در این امر یعنی در لطافت و خلا، از بین حدودی که متصور است حدون. کان لکل منها من حدود متصبره، یعنی از بین حدود متصبره، کان لکل منها حدون که لایت حدا، که طبیعت یا عنصر نمیتواند از اون حد تجاوز کند، به طوری که اگر از اون حد تجاوز کرد میفته تو طبیعت دیگر و عنصر دیگر. روشن دیگه مطلب. فکانت الحدود لا محال محدودتون بین اطراف، واو ولا محال که در کتاب ماست در هیچ نسخه نیست، حتما باید خط بخوره. فکانت الحدود لا محال محدودتون بین اطراف، پس حدود یعنی هر کدام از این حدها که طبیعتی رو ساختن، عنصری رو ساختن، محدود بین اطرافن، یعنی محدودن بین حداقل و حد اکثر. اطراف یعنی حداقل و حد اکثر، یعنی هر حدی از این طبیعت‌ها رو که ملاحظه کنید محدود بین حداقل و حد اکثر، که اگر از اون حداقل پایین تر رفت دیگه اون طبیعت نیست، اگر از اون حد اکثر هم بالاتر رفت دیگه اون طبیعت نیست. تو این عرض که بین حداقل و حد اکثر این طبیعت برقراره. این مطلب روشنه، نتیجه گرفت که حدود محدودن بین اطراف و این نتیجه مهمه. پس اینطور شد که ما طبیعت رو با لطافت و وقوع خلأ میسازیم و این لطافت و وقوع خلأ یه حد محدودی دارن که فاصله است بین حداقل و حد اکثر، به طوری که از این حد و از این عرض اگر در آمدند دیگه اون طبیعت نیستن. پس هر کدوم از این طبیعت ها یه حد محدود دارن. فعضا که اخذنا، این فعضا اخذنا چند بار عرض کردم نباید سرخط نوشته بشه، متصل به همین حرف قبل. فعضا اخذنا بین الاجرام بودن اکثر من البود لذی بین اجزای نار، مثلا حالا ایشون بخی میخواد مطلب توضیح بده به نار مثال میزنه، کلی نمیگه. خب اینطور شد نار فاصله بین چهار جرم سنوبریش لازمه، اون فاصله حد اقلی داره حد اکثری داره. اگر در درون این حد اقل و حد اکثر فاصله کم و زیاد بشه نار ناره، عوض نمیشه. اما اگر از حد اقل پایین تر بره یا از حد اکثر بالاتر بره، نار از نار بودن در میاد. ببینید همون حرفای قبله، آبار تطبیقش رو مثال نار. فاذا اخذنا بین اجرام بودن، اگر بین اجرام یعنی اجرامی که مثلا نارو ساختن، اون چهار جرم سنوبری که نارو ساخت، چهار جرم اشتباه گفتن، چهار مثلث که سنوبر رو ساختن جرم سنوبری درست شد. حالا این جرم سنوبری میخواد چهار تا بشه، میخواد ده تا بشه، فاصله بین این سنوبرها یا فاصله بین مثلث ها، حالا شاید فاصله بین مثلث ها رو رعایت کنیم، ولی حالا فاصله بین صنوبر ها رو داریم میگیم، فاصله بین صنوبر ها یا مثلث ها یه فاصله معینی است، یه عرض معینی، حد معینی داره. حالا اگر این فاصله اکثر شد، خب نار دیگه از نار بودن بیرون میره، یا اگر این فاصله اقل شد، از حد اقل هم پایین تر رفت، بازم نار از نار بودن بیرون میره. فاذا اخذنا بین اجرام بعدی را بیش از بعدی که بین اجزاء نار مثلا هست، یعنی بیش از بعدی که باید در نار حاصل باشد یا کمتر از بعدی که باید در نار حاصل باشه. ایشون بیششو گفته، کمترشو نگفته، بیشترشو گفته، کمترشو نگفته. حالا شما کمترش هم اضافه کنید. عرض کردم این فاصله یه حد اقلی داره یه حد اکثری داره، تو فاصله بین حد اقل و اکثر کم و زیاد بشه اشکال نداره، نار ناره. اما اگر از حد اقل بیفته پایین‌تر یا از حد اکثر بره بالاتر، یه نار از نار بودن در میاد. اگر ما فاصله ای رو الان بین اجرام قرار بدیم بیش از فاصله ای که بین اجزای نار اعتبار می شود، وجب ان یحدث از این نار نوع دیگر، نوع دیگری از تألیف که خارج از تألیف اربعه است، چون در نار چهار تا مثلث باید باشه. حالا اگر شما فاصله رو اضافه کردید بیش از اون عرض معتبر، بیش از اون حد معتبر یا کمتر از اون حد معتبر، نوع دیگری از تألیف حاصل می شود که خارج از تألیف اربعه است، یعنی خارج از تألیف ناره، یعنی نوع دیگری پیدا میکنید، نار دیگه نیست. خب حالا چقدر میتونیم این فاصله رو زیادتر کنیم؟ وقتی از مرز معتبر گذشتیم، یعنی از حد اکثر عبور کردیم یا از حد اقل عبور کردیم، چقدر میتونیم از حد اقل عبور کنیم؟ میگه بی نهایت. چقدر میتونیم از حد اکثر عبور کنیم؟ بازم بی نهایت. پس هر عبوری باعث میشه که نوع عوض بشه. اگر بی نهایت میتونی عبور کنی، پس بی نهایت نوع میتونی داشته باشی. مطلب سوم داره این میگه که دیگه نتیجه نهایی رو بگیره. بله، حد اکثر گفتم، نه از حد اقل حد اکثر. ولیس این مطلب سومه، ولیس لزدیاد حدود الابعاد حد و نهایتون، برای زیاد کردن حد ابعاد نهایتی و حدی و مرزی نداریم. یعنی بی نهایت شما میتونید این حدود زیاد کنید یا بی نهایت میتونید کم کنید. پس چون هر کم کردن و زیاد کردنی باعث تبدل نوع می شود، باعث تغایر نوع می شود، چون بی نهایت تبدل ممکن است، پس بی نهایت نوع ممکن است. توجه کردید؟ نتیجه رو گرفتیم. یعنی اون ادعایی که دیروز ثابت می کردیم حالا ثابت کردیم با سه بیانی که کنار هم گذاشتیم. که سه بیان توجه کردید دیگه من تکرارش نکنم. اللهم الا ان یجعلو استدراک میکنه و میگه که یک راه حل داریم و اون اینه که ما الان گفتیم در نار فاصله های یا به تعبیر خودشون لطافت خلع یه حد اقلی داره یه حد اکثری داره. دو طرف رو بستیم، گفتیم اگه از حد اقل کمتر شد میشه نوع دیگر، از حد اقل از حد اکثر هم بیشتر شد میشه نوع دیگر. ولی در اللهم الا ان یقال میخوام نار رو بین حد اقل و حد اکثر محصور نکنیم، بگیم که هر چقدر این فاصله یا به تعبیر خود ایشون خلع یا به تعبیر دیگرش لطافت هر چقدر به سمت حد اقل بره، هر چقدر به سمت حد اکثر بره، تا بی نهایت هم به سمت حد اکثر بره، تا بی نهایت هم به سمت حد اقل بره، بازم ناره. اینطوری بگیم که مرز رو نبندیم. اون وقت در چنین حالتی اجزاء چارگانه هر مقدار فاصله بشن نار رو حفظ میکنند، اجزاء بیستگانه هر چقدر فاصله پیدا کنند آب رو حفظ میکنند، اجزاء هشتگانه هر چقدر فاصله پیدا کنند هوا رو حفظ میکنند، همونطور اجزای مکعب هر چقدر فاصله پیدا کنند خاک رو حفظ میکنند. اگه اینطوری بگیم خب برای یه چهار تا عنصر بیشتر نداریم همه چی حله. ولی آیا میتونید شما یه همچین ادعایی بکنید؟ ایشون برای اینکه روشن بشه که ما چنین ادعایی نمی کنیم اینطور میگه، میگه یه صنوبر تو عراق باشه، یه صنوبر تو حجاز باشه، این میشه دوتا، چهار دوتا صنوبر دیگه هم، یکی اون برای دنیا باشه، یکی این برای دنیا باشه، باید این چهار تا صنوبر یا نار درست کنن. خب کسی باور میکنه این حرفو؟ پیداست که نمیتونیم این چنین تصویری برای نار داشته باشیم. پس اللهم الا یقال راه حل نشون میده، ولی راه حلیست که درست نیست. روشن مطلب. اللهم الا ان یجعلو، چون اینا من توضیح داده بودم قبلا، من تا عرض شدم از اولی که وارد بحث شدم امر را دایر شدم بین دو حال، یا اینکه بی نهایت انواع پیدا میکنیم که قبل از اللهم توضیح داده شد، یا نه همون چهار تا نوع داریم من تا با بی نهایت فاصله اینا سازگارن. این بعد اللهم داریم میگیم. من اولی که وارد شدم مردد شدم امر رو بین این دوتا، ولی حالا دارم کلام ابن سینا رو میخونم. کلام ابن سینا اینه که میگه در قبل از اللهم میگه لازم میاد بی نهایت انواع داشته باشیم، بعد از اللهم میگه نه انواعمون همون چهارتا است، ولی لازم میاد که این چهارتا هر کدوم با همه فواصل بی نهایت بسازند. اللهم الا ان یجعلو، این گروهی که ما داریم ردشون میکنیم، لبعض الاربعه حدن فتخلخل، برای بعضی از این چهار عنصر حدی در تخلخل. این اربعه رو من در خط قبل چهار تا صنوبر معنا کردم، اونجا هم چهار تا عنصر معنا کنید درسته، اینجا الان چهار تا عنصر معنا کردم. البته اینجا میتونید همون چهار تا صنوبر معنا کنید، هر دوش درسته. اللهم الا یجعلوا لبعض الاربعه حتی فی تخلخل، منتها اون حد غیر متناهی، غیر متناهی صفت برای حدنه، یعنی حد بی نهایت. حالا حد بی نهایت میتونی بگی، چون حد دیگه نمیتونه بی نهایت باشه، ولی ایبی نداره، یعنی حد قرار ندادن اینطوری دیگه. اللهم الا یجعلوا لبعض الاربعه حتی فی تخلخل غیر متناهی، یعنی حد نامتناهی قرار دادن به طوری که این فاصله یا تخلخل یا وقوع خلا هر چقدر زیاد بشه هر چقدر کم بشه باز نار ناره، از نار بودن و از حقیقتش بیرون نمیره. حتی اذا کانت، به طوری که اگر کانت اجزا اون اربعه، اگر کانت تامس، یعنی اگر چهار تا جز تحقق پیدا کرد، یعنی چهار تا صنوبر یا چهار تا مثلث تحقق پیدا کرد، یکون و منها از صنوبریت و ناریه، اگر چهار جز این چهار تا مثلث حاصل شد، یکون و یعنی تحقق پیدا می کند منها از این چهار جز یک صنوبریت ناریه، یعنی یک جرم نار. ایشون صنوبرها رو نمیگه چهار تا، مثلث ها رو میگه چهار تا، چهار تا مثلث با هر فاصله ای باشن یه صنوبر درست میکنن، یعنی بحث رو رسواتر کرده. من صنوبرها رو فاصله انداختم، یکی تو عراق یکی تو حجاز، ایشون مثلث ها رو فاصله میندازه، میگه چهار تا مثلث که میخوان یه صنوبریت ناریه درست کنن، یکیش تو عراق باشه یکی تو حجاز باشه، که این دیگه فاجعهش بیشتره، رسواییش بیشتره. حتی اذا کانت یعنی تحققت اجزا و نربه، فقط چهار تا جز حاصل بشه، چهار تا مثلث حاصل بشه، به فاصلش دیگه کار نداریم، یکون و منها صنوبریه تحقق پیدا می کند از این چهار جز صنوبریه ناریه، یعنی یه دونه صنوبر ناری حاصل می شود، و واحدون وابشالی است، در حالی که یکی از این اجزای اربعه در حجازه، دیگری در عراقه، دوتای باقی مونده یعنی دوتا مثلث دیگه الان مثل زالکن، یعنی بازم فاصله شون همونه، یکی مثلا مثل این که تو حجازه یکی تو عراقه. من بعد سلام علیکم، ولی باقیان الان مثل زالک من بعد، یعنی بعدن اون دوتای دیگه هم جای دیگه است، اون دوتای دیگه هم جای دیگه. کانه ما در هیچ کدوم از نسخه نیست، این کلمه ما که بعد از بعد نوشته توی شما باید دو نسخه نیست، من معناش نمی کنم. کانه جواب ازاست، حتی ازا کانت اجزا اون اربعه، اگر ما چهار جز داشتیم یعنی چهار مثلث داشتیم که تونستیم ازش یک صنوبریه بسازیم، در حالی که این چهار جز این چنین قرار گرفتن که یکی در حجاز بود یکی در عراق بود دوتای دیگر هم بعدن جای دیگه بودن، کان من الجملته، کان تامس، کان من الجملته نارون واحده، از مجموع این چهار مثلثی که با این همه فاصله زیاد قرار گرفتند نار واحده، یعنی یه دونه صنوبر درست می شود. فقط میتونید شما راه حل رو این قرار بدید که اینا واضح البطلانه، پس اینم راه حل نیست. بنابراین امر شما دائر می شود، دارم مطلب خلاصه میکنم، امر شما دائر می شود که یا بی نهایت انواع مرکب شده از اجرام متجزئه قائل بشید، یا اگر چهار نوع عنصری قائلید هر عنصر رو دارای عرض عریض بدانید، چنان عرض عریضی که میتواند با هر فاصله سازگار باشد، ولی هر دو باطله، هم بی‌نهایت بودن انواع باطله، هم محصول بودن انواع بین چهار عنصر و مجاز بودن بی‌نهایت فاصله باطله. هر دو امر باطله و چون شما امرتون مذهبتون دائره بین این دو امر باطل است، پس مذهبتون باطله. این اشکال دیگری است که بر مذهب اینها وارد کردیم. اشکال بعدی میشه جلسه بعد.